أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث مربوط به مصادر اولیه رجالی، یکی دو کتاب رجالی دیگه باقی مونده که این رو هم عرض بکنیم. تا اینجا درباره چهار کتاب رجالی بحث کوتاه و مختصری داشتیم: رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ و فهرست شیخ. در مورد مصادر اولیه علم رجال گفتیم بعضی اونها رو چهار مصدر، بعضی پنج و بعضی هشت مصدر معرفی کردن، اما شاید اونی که به عنوان قدر متیقن از مصادر رجالی اولیه است و بیشتر مورد مراجعه است همین چهار کتابی بود که ما اشاره کردیم. یه کتاب دیگه هم هست که به عنوان رجال برقی شهرت پیدا کرده. البته مثلا مشیخه صدوق، مشیخه تهذیب و استفسار، اینها هم تا حدودی میتونن به عنوان مصادر رجالی قلمداد بشن، اما واقعش اینه که حالا اینا به عنوان یک کتاب مثلا رجال یا فهرست نوشته نشده. هدف مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی از ذکر مشیخه و طرق اتصال روایات در واقع تکمیل اون حلقه های مفقوده‌ای بوده که در متن کتاب برای پرهیز از تطویل حذف کردن و منتقل کردن به آخر کتاب. لذا نمیتونیم ما اونا رو به عنوان مصادر رجالی اولیه بپذیریم. عمده همین چهار کتابی است که عرض شد. حالا تا حدودی هم کتاب رجال برقی است که حالا مختصری درباره اون بحث میکنیم، و یه رجالی هم از ابن قزائری در این رابطه مطرحه که اون حالا یه بررسی بیشتری میخواد که اصلا خود ابن قزائری به اصطلاح آیا موثق هست یا نیست و کتابش آیا یه کتاب قابل اعتمادی هست یا نه. اما راجع به رجال برقی، خب اون چه که باعث شده این کتاب شهرت پیدا کنه نام برقی است که بیشتر به ذهن میاد. مؤلف این کتاب همون کسی است که محاسن را تألیف کرده، معروف شده به محاسن برقی، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اونی که در بین برقی ها شهرت داره خود این احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، مؤلف کتاب محاسن. رجال هم که به نام برقی شهرت پیدا کرده، شاید بیشتر این انتزاع میشه که مؤلف کتاب احمد ابن مؤلف کتاب رجال هم احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. اما اینجا سه احتمال دیگر هم وجود داره، چون برقی ها یه خاندانی بودن که به هر حال همه در به اصطلاح حدیث و روایت و تدوین حالا کتب تا اندازه‌ای متخصص بودن. یکی خود خالد برقی پدر، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی یعنی محمد ابن خالد برقی، یکی احمد ابن محمد که پسر اوست، یکی عرض به حضور شما پسر احمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، و یکی نوه او. یعنی اگه بخوایم با ملاک محاسن بسنجیم، یکی پدر صاحب محاسن، یکی خود صاحب محاسن، یکی پسر صاحب محاسن و یکی نوه صاحب محاسن. یعنی چهار تا برقی ما داریم که این هر چهار نفر از به حضور شما بالاخره در این رشته تا حدودی مطرحن، اما از همه مشهورتر خود صاحب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. در مورد این رجالی که حالا نام برده شده، احتمال تألیف توسط هر یک از این چهار نفر رو داره. یعنی یحتمل پدر صاحب محاسن این رو تألیف کرده باشه و احتمال داره خودش تألیف کرده باشه، احتمال داره پسرش عبدالله ابن احمد برقی تألیف کرده باشه، و یحتمل نجل او، یعنی احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی تألیف کرده باشه. اینجا احتمال این که خود صاحب محاسن همون برقی مشهور و پدرش تألیف کرده باشن احتمال ضعیفی است، بنابر اون چی که بعضی از بزرگان در این رابطه بیان کردن. قرائنی وجود داره که نشون میده این کتاب رجال نمیتونه تألیف برقی معروف و پدرش باشه، از جمله این که در این کتاب در موارد زیادی به سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری متوفای 301 استناد شده، یعنی سال فوت سعد 301 قمریه. وقت خود سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت نقل کرده، به عبارت دیگه صاحب محاسن به عنوان شیخ سعد ابن عبدالله محسوب میشه. خب اون وقت چگونه ممکنه برقی پدر و برقی پسر در این کتاب رجال به اصطلاح اسم کسی رو ببرن که فوت اونها متأخر بوده و در این حال استناد به کتاب شاگرد خودش بکنه؟ این یه مقدار به نظر بعید میاد. موارد متعددی در رجال برقی صفحه 46، صفحه 34، صفحه 53، اینا مواردی است که به اصطلاح از سعد بن عبدالله، یعنی به کتاب سعد ابن عبدالله استناد شده. دراز فرمودید و این خیلی بعیده که حالا برقی پدر و برقی، یا برقی و پدرش، ما برقی رو خود صاحب محاسن حساب میکنیم، برقی و پدرش استناد به کتاب شاگرد به اصطلاح احمد ابن محمد ابن خالد برقی بکنن. این یک. باز از قرائن دیگه در این کتاب از عبدالله ابن درباره عبدالله ابن جعفر همیری تصریح کرده که از او استماع کرده، یعنی روایت شنیده. عبدالله ابن جعفر همیری صاحب قرب الاسناده، وقت صاحب قرب الاسناد خودش از احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت نقل کرده. به عبارت دیگه عبدالله ابن جعفر شاگرد احمد ابن محمد ابن خالد برقی محسوب میشه. وقت چگونه باز ممکنه که برقی استناد به کتاب او بکنه؟ اینم در رجال برقی در ذیل به اصطلاح رقم 60-61، اونام رقم بود که من صفحه گفتم، رقم 60-61، اینا در مورد سعد ابن عبدالله این موارد وجود داره. حالا بله، نه صفحه هست، درست همون صفحه هست، اینم صفحه 60-61. خب این قرائن نشون میده که مؤلف کتاب نه صاحب محاسن میتونه باشه نه پدرش، یعنی اون برقی معروف صاحب کتاب رجال نیست. پس باید بریم سراغ دو احتمال دیگه، یعنی به اصطلاح این رجال مؤلف رجال یا باید پسر صاحب محاسن باشه یا نوه او. پسرش عرض به حضور شما عبدالله ابن احمد برقیست که کلینی هم از او روایت کرده، و نوش احمد ابن عبدالله ابن احمد برقیست که صدوق از او روایت نقل کرده. خب حالا این که کدام یک از این دو مؤلف این کتابن، باز خیلی قرائن روشنی داله بر این که کدام یک تعریف کردن نیست، الا این که حالا مثلا از طریق محاسبات زمانی و معاصرت بگیم که عرض به حضور شما کدام یکی از پسر و نوه معاصر به اصطلاح، یعنی کسانی که در رجال اسم اونها برده شده، ببینیم معاصرتشون با کدام یکی از اینا بیشتره. مثلا یه قرینه میگن وجود داره که احتمال تألیف این کتاب توسط نوه صاحب محاسن رو بیشتر میکنه، چون در این کتاب عرض به حضور شما، یعنی این نوه احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی از سعد و همیری روایت نقل کرده، همطور که اشاره شد سعد و همیری معاصر پدر او بودن. پدر او یعنی پسر صاحب محاسن، یعنی عبدالله ابن احمد برقی، و شیخ خود این احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی محسوب می شدن. لذا ممکنه این رو قرینه بگیریم که حالا به اصطلاح این نشون میده مثلا احتمال تألیف این کتاب توسط نوه صاحب محاسن بیش از سایر احتمالاته، ولی بازم خیلی به نحو مثلا قطعی نمیشه این رو اظهار کرد. حالا ای حال یه همچین اختلافی درباره مؤلف این کتاب هست، اما محتوای کتاب هم در واقع مثل رجال شیخ متضمن اسماء اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، از اصحاب پیامبر شروع کرده تا رسیده به اصحاب ائمه. و همطور که در رجال شیخ هیچ جرح و تعدیلی یا توصیق و تضعیفی در رابطه با رجال نام برده در این کتاب نشده، اینجا هم برقی نه جرح داره، نه تعدیل داره، نه توصیق داره، نه تضعیف داره. به هر حال این مسئله در مورد این کتاب هست. فقط یه نکته رو توجه داشته باشید که باز این یه مقداری ممکنه به اصطلاح خب زن به این که این کتاب رو خود برقی صاحب محاسن تألیف کرده باشه هست، و اونم اینه که نجاشی این رو جزء کتب برقی آورده، یعنی جزء کتب احمد ابن محمد ابن خالد برقی. این مقداری حالا براخره نجاشی هم صاحب فن بود، صاحب نظر و اهل فن بوده و عرض به حضور شما اون این حال یه چیزایی هم درش وجود داره. ممکنه اگر ما این احتمال رو تقویت کنیم که نجاشی، چون نجاشی گفته این کتاب جزء کتب احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، چه اشکالی داره حالا یه استادی نام شاگرد خودش رو در زمره اون رجال بنویسه و به کتاب او استناد کنه؟ این همچین حالا خیلی چیز بعیدی به نظر نمیاد. این شبهه و این قرینه بالاخره با این مسئله قابل دفعه. اگر بخوایم اونچرا که نجاشی گفته تقویت کنیم، اینم راجع به بله نجاشی رقم 182 در رجال نجاشی این رو جز کتب برقی ذکر کرده. اما رجال قضائری یا ابن قضائری، خب میگه حالا من الان اینو دقیق نمیدونم عرض موضوع شما قبلا، یعنی دیگه بودم الان خاطرم نیست. حالا از دوستان شما یه تکونی بخورید، مراجعه ای بکنید بالاخره. حالا باز من اینو میبینم چشم الان خود، یعنی میگم تو ذهنم از قبلا دیده بودم اما الان خاطرم نیست که وجه این که بله یادم نمیاد الان. بله اون که حالا بالاخره میبینید این وقتی شهرت پیدا بشه این دیگه حالا طبیعتا این بر مورد همه صدق میکنه. اما در مورد قضائری ما قبل از این که حالا راجع به این کتاب رجال بخواییم بحث بکنیم، یه صحبت مقدماتی راجع به خود قضائری و ابن قضائری. چون در مورد ابن قضائری خب تو بحث‌های فقهی و روایاتی که حالا در سند او ابن قضائری باشه یا توصیقات و تضعیفات ابن قضائری رو خیلی درش تأمل میکنن، زیاد پیش میاد که بحث ابن قضائری پیش میاد. ببینید ما یه قضائری داریم که پدره و یه ابن قضائری که پسر. خود قضائری در واقع همون حسین ابن عبیدالله ابن ابراهیم قضائری است، متوفای 400 حسین ابن عبیدالله ابن ابراهیم قضائری، متوفای 411 قمری و از مشایخ شیخ و نجاشی است. نجاشی درباره او میگوید که جزائری 14 کتاب داشته و میگه اجازنا جمیعها و جمیع روایاتهی عن شیوخه، که درباره جمیع این 14 کتاب و همه روایاتی در این کتاب ما هست از شیوخ خودش به ما اجازه داد. او از شیوخش اجازه داد و خود او هم به ما اجازه داد. ولی نکته ای که هست اینه که کتابی رو به عنوان کتاب رجال جزء کتاب کتب قضائری نیمده، جزء این 14 تا کتاب چیزی به عنوان کتاب رجال نیمده. اینو نجاشی میگه، رقم 166 رجال نجاشی. شیخ درباره او میفرماید کثیر السماع عارف بر رجال و له تصانیف ذکرناها فی الفهرس سمعنا منه و اجاز لنا به جمیع روایاته. کثیر السماع بود، کثرت سماع و یعنی روایات رو از مشایخ زیادی شنیده بود. مثل اینکه میگن کسی کثیر التألیف، کثیر الدرس، این کثیر السماع بود. اون موقع روایات رو بیشتر از طریق سماع منتقل میکردن. گاهی اینایی که روایاتی رو جمع‌آوری و جواب ما گفتیم تو بحث از جوامع روایی، مسافرت‌های متعددی می‌کردند در اون اوائل برای جمع‌آوری روایات، مخصوصا روایات نبوی که گاهی به اطراف و اکناف عالم نقاط دور سفر می‌کردند تا یک کسی که یه روایتی رو از پیغمبر شنیده بود، یعنی مستقیم شنیده بود، به گوش خودشون این روایت رو به اصطلاح بشنون و نقل کنن. تو بحث مخصوصا جمع‌آوری و تدوین قرآن اونجا ما به یه مناسبت این رو اشاره کردیم. حالا یه حال کثیر السماع بود، عارف به احوال رجال بود. اون وقت شیخ میگه ما تصانیف او رو در کتاب فهرست ذکر کردیم، در حالی که شما به کتاب فهرست هم که رجوع میکنید درباره این به اصطلاح قضائری تصنیفی ذکر نکرده. حالا به چه دلیل دیگه بیان نکرد و میگه ما از او شنیدیم و اجازه هم به ما داده. رجال شیخ صفحه 470 رقم 52. نه اصلا معنا نداره، او اجازه به او داده. اینا اتصال چرا دیگه؟ بنده الان خودم از دو سه نفر مثلا از بزرگان اجازه روایی دارم. مثلا من از مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی یه بار دیگه گفتم اینجا مثلا، خب ایشون اجازه دادن به من اجازه نقل روایت. خب او از مشایخش همینطوری سلسله سند تا رسیده به، یا مثلا از مرحوم آقای فاضل من اجازه دارم، ایشون از مرحوم آشخواه بزرگ تهرانی اجازه روایت داره، آشخواه بزرگ تهرانی مشایخی داشته تا میرسه. شما این کتاب 40 حدیث امام رو نگاه بفرمایید، درسته؟ روایاتی رو که امام نقل میکنه سلسله سند به خودش متصل، یعنی او از مشایخش، مشایخش از مشایخشون، همینطور تا میرسه مثلا به امام معصوم. روالش اینجور بوده. خب او کسی شنیده او برای دیگری نقل کرده. وقتی که نقل کرده، حالا به هر دلیل او رو اهل ضبط، اهل درک، اهل حفظ دیده، ثقه دیده، اجازه نقل به او داده، او به نسل بعدی و به شاگردش اجازه داده، همینطور نسل به نسل.
روایت مخصوص میشه،
نه مطلقه. نه چرا مطلقه، نه یه روایت به خصوص. در اون موقع که قطعا مطلقه، مثلا میگه من حالا تو بعضی از احوال رجال به اصطلاح کتاب های رجالی هست، میگه مثلا من و فلانی کتاب نوادر رو پیش پدر غزائری خوندیم، خب، و او به ما اجازه نقل روایت داد، یعنی گویا همه این روایات رو از او شنیده. درست فرمودی؟ روایت به خصوص نیست این، که حالا مثلا یک روایت، حالا این بسته به اینه که سنده اون روایت چطور باشه و اجازه چه اجازه ای باشه. الان خب اجازات بزرگان و علما تو نقل روایت خب توی کتاب ها خیلی جام چاپ شده، میتونید نگاه کنید اصلا اجازاتی که به هم میدادن. مثلا در مورد شیخ و نجاشی من گفتم هم شیخ به نجاشی اجازه داده، هم نجاشی به شیخ اجازه داده. درست فرمودی؟ خب این اجازات، اجازه روایت، اجازات روایی یعنی اجازه نقل روایت، میتونه این روایات رو نقل بکنه. ولی حالا این که اجازه نقل روایت یعنی اصلی در اون روایاتی که با این سلسله به اصطلاح وارد شده، اینجور نیست که اجازه نقل روایت، مثل این که کسی بره الان کتاب بهار رو برداره بخونه، خودمون داره نقل روایت میکنه. این فرق میکنه با اون کسی که اجازه نقل روایت داره. اون میتونه، کسی که اجازه نقل روایت داره میتونه اگر با این سلسله سند تا آخر آشنا بشه، بگه سمعتو، یا مثلا چون خود اون لفظ روایت که نشنیده بخواد به خصوص بگه من این رو شنیدم از او، او از او، ولی میگه من از این به اسناد مثلا از فلانی، اون از فلانی، همینطور از طریق این اجازات سلسله به اصطلاح سند رو متصل بکنه به امام معصوم. اجازه فرق میکنه، این اجازه دادن فرق میکنه، اجازه نقله. ببینید شما اینو شنیدین، سماع کردین، ولی اجازه نقل نداری. فقط میکنین این فهم میکنه. مثلا من شما فوقش میتونید بگید که من از فلانی شنیدم این روایت رو گفت، اما این که بگید به من اجازه داد یا من از او اجازه دارم برای نقل روایت، این فرق میکنه. اجازه دادن غیر از اینی که سناری روایت رو بیاد بخونه شما بشنوید، اون دو میتونید بگید سمعتو. حالا یه حال در مورد خود غزائری، تعبیراتی که در کتاب عرض به حضور شما رجال شیخ و نجاشی درباره او شده، شاید بتونیم بگیم دلالت بر وثاقت او میکنه. یعنی غیر از این تعبیرات، نفس این که حالا خود قضائری از مشایخ شیخ و نجاشی هست، این شاید باز به نوعی توثیق او محسوب بشه. چون بعضیا مثلا عقیده دارن اگر کسی از مشایخ نجاشی باشه این قطعا صفه است، یعنی میگن همین که یک کسی از مشایخ نجاشی باشه این صفت، یا مثلا از مشایخ شیخ باشه این صفت. حالا اینجا بحث داره، ولی به هر حال مجموع مطالبی که درباره خود غزائری گفته شده و اینکه این از مشایخ این دو بزرگواره، بالاخره دلالت بر توثیق خود غزائری میکنه. اما حالا ابن غزائری رو باید بیشتر دربارش ببینیم که الحمدلله.